ولی زندان ابو غریب آشکارا بمون نشون داد که توحش و بربریت سرمایه‌داری چیه. میدونی که بسیاری از مناظر و اتفاقاتی که در زندان ابو غریب، در زندان گوانتانامو، در پایگاه نظامی باگرام و بسیاری از پایگاه دیگه که اصلا ما اسمشون هم نمیدونیم، فقط در خاک عراق لااقل 20 تا 30 تا شکنجهگاه، یعنی پایگاه هست که در اونجا به اصطلاح زندانی هست و شکنجهگاه هم در حقیقت. بگذاریم از شکنجهگاه های کشورهای مثل اردن، مصر، عربستان سعودی، پاکستان، ازبکستان و غیره و غیره که امریکا بعضی اوقات اینهایی رو که میگیره برای اینکه خودش بدنام نشه اینا رو میفرسته به اونجا که دیگه کاملا آزادانه زیر شکنجه گرفته میشن. بسیاری از مناظر و عکس های اینا اصلا منتشر نشده. شما میدونید که در حدود 1500 تا عکس و ویدیو بوده که ما فقط 7-8 تا شو دیدیم. موقعی که آدم به اینا نگاه میکنه، با اینجا حالا خواهم گفت که در زندان اوین زیر دست یه آدم خون آشامی مثل لاجوردی چی گذشته، ولی من فکر نمی کنم با اینکه لاجوردی هزاران نفر رو حلق‌آویز کرد توی نمازخونه زندان اوین، ولی اعمالی که امریکا در زندان گوانتانامو و ابو غریب کرده از دست لاجوردی بر نمی اومد. تجاوز جنسی اینطور و کارهایی که اینا کردن، این به ما نشون میده که توحش و بربریت سرمایه داری در اثر بحرانی که گرفتارش شده دقیقا داره برمیگرده به دورانها و اعصار پیش سرمایه داری، منتها ابعادش قابل مقایسه با فرضاً ایران یا افغانستان زمان طالبان امثال هم نیست. و این یکی از وجوه باز هم بسیار بسیار آموزندهیه که ما داریم نگاه میکنیم که اگر سرمایه داری دوچار بحران ساختاری بشه، این قابل پیشبینی بوده، کاملا قابل پیشبینی بوده. حالا اشاره خواهم کرد که چطور از 150 سال پیش فرضاً خود مارکس اینا رو پیشبینی میکرده که موقعی که سرمایه داری به مرحله بحرانش برسه تبدیل به چه جانور وحشی مثل زمان هیتلر یا موسولینی و آنچه که ما الان در امریکا شاهد به ناظرش هستیم که در کشورهای دیگه دست به چه جنایاتی داره میزنه. بنابراین به نظر من این هم باز جنبه آموزنده ای داره که ما باید این به اصطلاح اینایی که نماینده بربریت و توحش در حال حاضر برای بشریت هستن اینا رو باید بشناسیم. ولی در هفته گذشته همه این چیزها رو نمایندگی نمی کردن. ما اخبار دیگه هم داشتیم که بعد از این تاریکی هایی که من راجبشون صحبت کردم، بربریت هایی که راجبشون صحبت کردم، دو تا خبر خوب هم بوده. یکی اینه که جایزه صلح نوبل به یک انسانی از نایروبی کنیا داده شد، خانم ونگاری ماتای. این زن چیه؟ تحصیلاتش در امریکا بوده ولی دکترای بیولوژیش رو در دانشگاه نایروبی گرفته. از سال 1970 مبارزات خودش رو علیه دیکتاتوری در کنیا شروع کرده، به ویژه علیه نابودی جنگل‌های افریقا. برای اینکه نمیدونم من اشاره کردم یا نه، در عرض 30 سال گذشته بخش‌های وسیعی از افریقا به طور کلی جنگل‌هاش نابود شده و تبدیل به بیابون شده، همینطور که در اندونزی هم همینطور. و اینا بیشتر انحصارات خارجی هم که میرن و مردم در اثر فقر به خاطر اینکه فقط چوب و چیزای جنگلی رو باید بسوزونن. و این زن در برابر این قضیه و در برابر انحصارات خارجی و در برابر دولت کنیا از 30 سال پیش شروع کرده به مبارزه و بارها پلیس کنیا این رو طوری ضربه زده که بیهوش شده. با همه اینا این زن مقاومت کرد، مثل یه شیر در برابر اینها ایستاد. و بالاخره حالا البته هم نماینده مجلس در کنیا هستش و هم جایزه صلح نوبل رو برد. و انسان باید به چهره این زن نگاه بکنه، خودش و به ابتکار خودش و زنهای کنیا و زنان افریقایی 10 میلیون درخت کاشت و از حقوق زن چه دفاعی کرد. و به همین دلیله که این اون نور امیده، این یه چیزی رو درست در مقابل دیک چینی داره نمایندگی میکنه. و درس آموزنده دیگه اینه که ما در عرض چند سال گذشته میبینیم که چند سال پیش یه خانم بومی گواتمالایی جایزه صلح نوبل رو برد، سال گذشته شیرین عبادی از کشور خودمون جایزه رو برد، و امسال هم خانم ونگاری ماتای از کنیا این جایزه رو برد. اینا جرقه های امیده. به چه دلیل؟ اول اینه که من یک حرکتی رو به ویژه در اروپا میبینم، یه حرکت انسانی رو دارم میبینم که یک به مسائل انسانی توجه داره میشه، به ویژه در مورد جایزه صلح نوبل که یه زمانی به آدمای جنایتکار ضد بشری مثل هنری کیسینجر داده میشد، بیشتر به مردها داده میشد، الان چند سالی است که به زنها تعلق میگیره. این خودش معنا داره. دوم اینه که زنها وسیعاً دارن وارد مبارزه میشن. فرضاً در امریکای لاتین در برابر شرکت‌های مثل بکتل و هالیبرتون که منابع آب پرو و اکوادور رو دارن چیز میکنن، این زنای بومی هستن که نیستن و اینا رو با شکست روبرو میکنن. چند تا از این شرکت ها مجبور شدن کشور اکوادور و پرو رو ترک بکنن به طور کلی. مثل شیر ایستادن. در خود جنبش زاپاتیستا زنها نقش درجه اول دارن، همینطور که در کشور خودمون الان زنها وسیعاً وارد مبارزه شدن و اونان که در برابر رژیم دارن می ایستن در درجه اول. در افریقا هم همینطوره، در اندونزی هم همینطوره و در خود امریکا هم نشانه های این قضیه داره به چشم می خوره. به نظر من این یک اتفاق عظیمه واقعا و اینم یکی از اون نور امیدهایی که دارم صحبت می کنم که ما در برابر این تاریکی ها که چهره هاشون توی تلویزیون CNN و یا فاکس می بینیم نور امیدی وجود داره و بستگی به این داره که بشریت بالاخره راه دیک چینی رو میره و یا راه عرشوت که ونگاری ماتایی و یا راه شیرین عبادی رو خواهد رفت. و در نتیجه به نظر من باید به این مسئله ما امیدمون رو به آینده بشریت در این چیزها ببینیم. حالا من صحبت اینه کردم که این تظاهراتی که فرضاً از سال 1999 شروع شده همینجوری بیشتر و بیشتر عظمت پیدا کرده و در پورتو الگره و بعدش در هند دیدیم به اصطلاح این فرومهای اجتماعی تشکیل شده و این جنبش زنان به نظر من آینده بشریت رو، اون نور و امیدی که وجود داره، داره به ما نوید میده در برابر دیک چینی ها.